در پایین کوه رخ داده. پیامبر اکرم قدم مبارکش به این کوه رسیده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به این کوه رسیده. وهابیت خیلی تلاش داره امروز آثار باقی مانده از پیامبر در این کوه رو از بین ببرن. اون شیاری که بر روی این کوه در قسمت‌های میانی کوه قرار داره منسوب به این است که پیامبر اکرم داخل اون شیار یا اون غار بسیار کوچک شده در هنگام جنگ، بنابر صحتش که حالا بعد بحثی میکنیم درباره این که اون چه جایگاهی داره، اما به هر حال این حداقل امروزه منسوب هست به پیامبر.
بله.
به این که اون حضرت در اونجا رفتن و پناه به اونجا بردن که مشرکان به هر حال ایذا به حضرت نداشته باشن، اما کسانی که امروزه رفتن و زیارت کردن این قسمت رو که به هر حال منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، میبینن که با چه خباستی فضولات حیوانات رو در بخش ورودی این شیار ریختن. و از کنم که شنیدم که باز در سالیان اخیر تلاش کردن که اونجا رو مسدود بکنن. چرا؟ چون مردم میرفتن به یاد پیامبر اکرم اونجا رو به هر حال زیارت میکردن، خود رو متبرک میکردن.
آقای دکتر جبلی رو گفتید یه اتفاق جالبی که افتاد. ما یه بار رفته بودیم دیواره های اون شکاف رو قیر مالیده بودن که کسی نتونه مثلا به قصد تبرک دست بزنه به این سنگا. اینم یکی از کارهاییه که واقعا
کارهای عجیبیه که جز از وهابیت بر نمیاد.
بله.
اینجور کارها، یعنی
بله.
کسانی که به هر حال فکر میکنم عقل رو بوسیدند و در کناری حبس کردند و به هر حال بر اساس هوا و تصورات و اوهام خیالات،
بله،
القاعات شیطانی متأسفانه کارشون انجام میدن. و خب این که چطور شد که مشرکان از سمت جنوب آمدن به بخش شمالی مدینه و در پایه کوه احد اونجا اردو زدند، این نکته طبیعی و جغرافیایی داره.
بله.
که توضیحش لازم هست.
بله. این که به هر حال محلی که اومدن و اتراق کردن در جنوب مدینه است، در منطقه ذوالحلیفه.
بله. اما حمله رو از اونجا به مدینه انجام ندادن،
آغاز نکردن،
آمدن به سمت شمال،
در واقع مدینه رو دور زدن و از شمال حمله کردن. بله. اینکه چرا این کاری کردن، خب در ادامه برنامه انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان با زلال تاریخ همراه باشید.
هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با ادامه زلال تاریخ. درباره غزوه احد گفتگو می کردیم با جناب آقای دکتر جباری. آقای دکتر، گفتید که سپاه قریش وقتی از مکه را افتادن رسیدن به منطقه ذوالحلیفه که در جنوب مدینه است. خب این طبیعیه، کسی که از مکه میاد به طرف مدینه، چون مکه در جنوب مدینه هست، به این منطقه میرسه و ورودی مدینه این قسمت است. اما اینکه از اینجا حمله نکردن، گفتید که مدینه رو دور زدن و از منطقه احد قصد حمله داشتن، علتش چیست که میرن دور میزنن و از شمال سعی میکنن وارد بشن؟
عرض کردیم که این نکته اقلیمی است، بحث طبیعی مربوط به مدینه است که هم در غزوه احد باید بهش توجه بشه، هم در غزوه احزاب یا خندق.
بله.
چون در اونجا هم میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینطور نیست که دور تا دور مدینه رو خندق کنده باشن، بلکه هم بخش شمالی مدینه، این از کنار جبل سلع تا عرض کنم که پشت مسجد اجابه فعلی، یعنی از بخش شمال عرض شود که غربی مدینه تا شمال شرقی مدینه، بخش شمالی رو فقط خندق کندن.
بله.
دلیلش این هست که مدینه از ناحیه شرق و ناحیه غرب داره یک حائل و مانع طبیعی است که اصطلاحا بهش حره میگن. حره اطلاق میشه بر زمین سنگلاخی که سنگ هایی که به نظر میسه گدازه های آتش فشانی بوده، حالا از دوره های بسیار قدیم.
بله.
اینها آمده و سنگ های تفتیده سیاه بر پهنه وسیع بیابان تا چشم کار میکنم تو دیده میشه. الان هم کسی میره به سمت مدینه دقت کنه در روز بره مشخصه.
بله.
وضعیت حره در اطراف مدینه و در مسیر اصلا بین مکه تا مدینه زیاد دیده میشه.
همین سنگلاخ های سیاهی که میگم به نظر میرسه که تیز هم هست درشون.
بله تیز هست و به نحوی که حتی یک سوار به تنهایی بخواد حرکت بکنه دوچار مشکله، چه رسد به اینکه یک سپاه چند هزار نفری بخوان از اینجا وارد بشن به یک منطقه ای.
بله.
خب از امتیازات مدینه بود اصلا اینکه پیامبر اکرم مدینه رو انتخاب کردن برای هجرت، جدای از اون زمینهای طبیعی فکری امثال اینها، این میتوانست یکی از امتیازات مدینه باشه که به هر حال یک حائل طبیعی در اطراف مدینه وجود داشت.
بله.
حره سمت شرق یا حره شرقی رو اصطلاحا میگفتن حره واقم، حره غربی رو میگفتن حره وبره. در تاریخ جریان حره واقم معروفه که در سال 63 سپاه یزید
بله.
حمله کردند، به لحاظ اینکه از این قسمت به نحوی نفوذ کردند به درون مدینه، لذا اون جریان به حره واقم معروف شده. این حره سمت شرق و غرب رو گرفته بود و تا بخش‌های از جنوب مدینه هم ادامه داشت، اما در بخش جنوب مدینه حائل‌های طبیعی و غیر طبیعی دیگری هم بود. حائل‌های طبیعی نخلستان‌هایی بودند که مربوط به مردم مدینه و همطور مربوط به یهودیان، چون سه طایفه یهودی ساکن مدینه در بخش جنوبی مدینه یا مشخصاً در بخش جنوب از کنم که شرقی مدینه ساکن بودن و قلعه هایی داشتن، نخلستان هایی داشتن. مردم مدینه هم که خب نخلستان هایی داشتن، هم این قلعه ها و خانه ها و هم نخلستان ها حائل طبیعی و غیر طبیعی بود در بخش جنوبی، و سمت شرقی و غربی هم باز عمدتا این حره ها حائل بود. بنابراین هر سپاهی که میخواست به مدینه حمله کنه از ناحیه جنوب اگر میامد، ناچار بود مدینه رو دور بزنه از بخش شمالی. شمال یعنی فاصله بین احد و مدینه یک دشت صاف و همواری بود که میشد از اینجا راه به راحتی وارد مدینه شد.
بله طبیعتاً از کوه احد هم که نمیتونستن رد بشن اون طرف. بله. برن در واقع ناچار بودن از همین منطقه
وارد بشن، بعد وارد مدینه میشدن. و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از مشورتی که انجام دادند که عرض خواهیم کرد و اینکه تصمیم بر خروج از مدینه شد، خب مشخص بود داد به سمت شمال برن. لذا حضرت رفتن جلوتر از مشرکان، رسیدن به کنار احد و سفارایی کردن، نیروهاشون رو سامان دادن به اصطلاح در بگونه ای که کوه احد پشت مسلمان ها قرار می گرفت و روشون به سمت سپاه شرک بود، که عرض کنم که روی سپاه مشرکان به سمت احد بود.
بله.
این چنین بود که به هر حال این دو سپاه در مقابل هم قرار گرفتن. حالا بحث جبل عینین باز اونجا مطرح بود، یک کوه هکیست، یک به اصطلاح
تپه‌ای
به شکل تپه‌ایست، اما بله. فرسایش پیدا کرده، اون زمان غالباً بلندتر از این مقدار بوده و بزرگتر از این مقدار بوده. پیامبر اکرم برای اینکه مبادا مشرکان بیان این تپه رو یا این کوه رو دور بزنن از پشت سر، چون مسلمان ها به گونه ای ایستادن که پشت اینها به سمت کوه احد بود، این تپه در سمت چپشون قرار داشت و جبل احد، ادامه جبل احد در سمت راستشون قرار داشت. بر روی تپه پیامبر اکرم 50 نفر رو به فرماندهی عبدالله ابن جبیر مستقر کردن و تاکید کردن از جاتون حرکت نکنید. چرا؟ چون مشرکان ممکن بود بیان این تپه رو یا کوه رو دور بزنن و از پشت سر حمله به مسلمان ها بکنن. این نحوه آرایش پیامبر اکرم و عرض کنم که حضور مشرکان در کنار جبل احد و سر این که پیامبر اکرم به سمت شمال رفتن و این کوه رو در حقیقت به عنوان یک مانع و حائل طبیعی برای دفاع از خودشون انتخاب کردن. و همین نکته رو باز عرض کردم. بله. در خندق وجود داره که حالا بعد انشالله بهش میرسیم و عرض میکنم.
بسیار خوب. ما زمان چندانی تا پایان برنامه نداریم، ولی برای اینکه از این فرصت بهتر استفاده بکنیم یه توضیح بفرمایید که آیا وقتی که مشرکان رسیدن به منطقه ذوالحلیفه چقدر طول کشید تا جنگ آغاز شد؟ چون پیامبر خدا گفتید که حباب ابن منذر رو فرستادن و ایشون خبر آورد که بله تعداد مشرکان زیاد هست و این تعداد هست. چقدر فاصله بود بین این؟ آیا مسلمانان فرصت کافی برای آمادگی داشتند یا نه؟
بله زمان زیادی طول نکشیده، همین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطلع شدن از حضور اینها در ذوالحلیفه، مجلس مشورتیشون رو ترتیب دادن.
بله.
اونو که حالا عرض خواهم کرد راجع به مشورت پیامبر اکرم و خوابشون رو که دیده بودند گفتن برای مسلمان ها و مجلس ترتیب دادن و حاصل اون جلسه مشورتی این شد که از مدینه خارج بشن. بلافاصله مسلمان ها آماده شدن و از مدینه خارج شدن به سمت احد. نباید فاصله زیادی طول کشیده باشه بین اطلاع پیامبر از کنم که حضور اونها در ذوالحلیفه، چنان که رسیدن مشرکان به منطقه احد
بعد
از آمدن مسلمان ها و طبعا پیامبر پیش دستی کرد و سریع خود رو رسوند. به فاصله به اصطلاح حرکت پیامبر روز جمعه بود.
بله.
پیامبر اکرم صبحگاه جمعه به تعبیر اون وقت غدوت من اهل کتبه المؤمنین مقاعد للقتال، پیامبر صبح جمعه آماده شدند، بعد از نماز جمعه حرکت کردن، زره پوشیدن و حرکت کردن به سمت احد بلا فاصله و شب شنبه رو در کنار به اصطلاح احد بودند و صبحگاه دیگه آرایش نیروها و به اصطلاح درگیری در روز شنبه انجام گرفت که این شنبه آیا هفتم شوال بوده یا اینکه 15 شوال، اختلافی که وجود داره.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، فرصت برنامه امروز زلال تاریخ به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده با دیگر حوادثی که در غزوه احد رخ داده آشنا خواهیم شد. یکی از مهمترین نکات در این باره ماجرای مشورت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با اصحاب هست و اینکه چطور شد که تصمیم گرفتند از مدینه خارج بشند و در مدینه از خودشون دفاع نکنند و همچنین ماجراهای خود جنگ و پیامدهای اون. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم و به اتفاق آقای دکتر جباری با شما خداحافظی میکنیم. حق یارتان.
والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
سه و 44 دقیقه هست از رادیو معارف همراه شما هستیم در ادامه بخش سوم برنامه‌های این شبکه. خدمتتون عرض کنم که پنجشنبه هست، ششم آذر، دهم ربیع الثانی. در این لحظه و در این قسمت نوبت میرسه به برنامه فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی که 30 دقیقه تقدیم شما دانش پژوهان میشه.
و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة
فقه آل محمد
لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایط در فصل سوم در اولیای عقد چنین فرمودند که اگر زوجین چه زوجه سبی سبیه باشند تحت ولایت پدر و جد پدری هستند. بعد که فرمودن اولیا پنج قسمن، پدر ولایت دارد، جد پدری ولایت دارد، وصی پدر و وصی جد هر کدام از اینا ولایت دارند، حاکم شهر ولایت دارد و مولا بر عبد و عمه ولایت دارند که در بیان الولی من هوه در باره المولا من هوه هم مشخص کردن که اگر طرف سبی یا سبیه یا نابالغ باشد ولایت دارند و ولایت پدر و جد پدری بر صغیر و صغیره یعنی که نابالغ باشند این روایت فراوانی داشت که گذشت و همچنین اگر بالغ باشند و رشید نباشند و سبیه باشند باز هم تحت ولایت پدر و جد پدری هستند و اگر پسر بالغ باشد و رشید از تحت ولایت خارج می شود ولی دختر اگر بالغ باشد و رشیده آیا تحت ولایت هست یا از ولایت خارج می شود؟ فیه اقوال خمسه. در کل بخصوی در از ازدواج از ولایت خارج شده در خرید و فروش و اجاره و امثال ذلک به طریق اولا خارج می شود. قبلا هم اشاره شد که اگر چونچه در باره عقود دیگر ولایت نداشت نمی شود گفت که پس در نکاح ولایت ندارد، برای اینکه نکاح اولا نیست، مساوی هم نیست. ولی اگر در نکاح ولایت نداشت در مسئله مالی بیع و اجاره و امثال ذلک به طریق اولا ولایت ندارد. در باره دختر اگر بالغ شده باشد و رشید باشد از تحت ولایت پدر در مسئله بیع و اجاره و عقود دیگر یقینا خارج می شود، اما در باره نکاح خارج می شود یا نه فیه اقوال خمسه. پس صورت مسئله در باره دختر بالغه رشیده است. دختری که نابالغ باشد یا بالغ باشد ولی رشیده نباشد همچنان تحت ولایت پدر و جد پدری است. ولی اگر بالغه رشیده باشد آیا تحت ولایت هست یا نه فیه اقوال خمسه، اقوال و آرای مسئله است. اقوال پنجگانه هم که مرحوم محقق تو متن شرایع به پردش پرداخت و فقهای دیگر به اشاره کردن، یکی استمرار ولایت پدر و جد پدری است. قول دوم سقوط ولایت است مطلقا. قول اول ثبوت و استمرار ولایت است مطلقا. قول سوم تشریک در ولایت است که هم خود شخص اختیار خود را دارد هم پدر و مادر. تشریک، نه که دو تا ولی هستند که هر کدام می توانند، بلکه یک ولایت است به شراکه بین خود شخص و بین پدر و جد پدری. یعنی در عقد هر دو باید نظر بدن، اظهار نظر کنن، نه اینی که هر دو ولایت دارن نظیر ولایت پدر و جد که مستقل باشد، بلکه تشریک در ولایت است. این قول سوم است، این بالقول مطلق است. پس قول اول ثبوت ولایت است مطلقا، قول دوم ثبوت ولایت مطلقا، قول سوم تشریک در ولایت مطلقا، قول چهارم ولایت اب و جد ابی در عقد دائم هست دون المنقطع، قول پنجم که گفتن قائل مشخصی ندارد به عکس است، در نکاح منقطع ولایت دارد دوند دائم. و یه قول ششمی هم نقل کردن که معلوم نبود ایرو مرحومه شهید در مسالک هم بهش پرداخت که اون همون اگر شد بهش اشاره میکنیم قول ششم، ولی خیلی شهرتی نداره. این اقوال در مسئله. پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، اجماعی در کار نیست، برای اینکه هم اقوال در مسئله متعدد است و هم اگر اجماعی هم فرض بشود اجماع مدرکی است، زیرا نصوص فراوانی در مسئله است، از دو طرف نصوص مسئله است. پس بنابراین هیچ وقت اجماع تعبدی در کار نخواهد بود، هم اقوال مختلف متعدد است، هم روایات و ادله در باب زیاد هست. خب پس تحلیل صورت مسئله اولا و بیان اقوال ثانیا و نفی اجماع ثالثا. حالا برسیم به سراغ قواعد و اصول اولیه، بعد برسیم به سراغ نصوص، به نصوص معارض، بعد جنبندی نهایی انشاءالله. در باره اصول و قواعد قبلا ملاحظه فرمودید در باب ولایت، اصل اولی نفی ولایت است. اصل اولی نیست که کسی ولی کسی نیست، اصل اولی است که انسان بنده خداست، فقط تحت ولایت الله است ولا غیر. بعد ذات اقدس اله، انبیا مرسلین اهل بیت علیهم السلام را بالنبوه و رساله و امامه ولی یه مردم قرار داد. این درست است. از پیغمبر و ائمه علیهم السلام گذشتن کسی بر کسی ولایت ندارد. این اصل اولی است و اصل اولی این که انسان آزاد خلق شد، بر اساس توحید هیچ کسی بر او حق ندارد مگر آفریدگار او و جانشینان و خلفای آفریدگار. این اصل اولی. در جریان ولایت نسبی که پدر و جد پدری ولایت دارن، این خرج به دلیل، مادامی که طرف سوی یا سویه است، نابالغ است، بعد از بلوغ اون اصل اولی حاکم است که اصل عدم ولایت است. آیا در اینجا باز ولایت استمرار دارد یا نه؟ این چند اصل و چند قاعده مطرح است. یکی این که ما استصحاب میکنیم ولایت پدر و جد پدری را، این شخص قبل از اینکه بالغ بشود تحت ولایت پدر و جد پدری بود، الان که بالغ شد نمیدونیم از تحت ولایت خارج شد یا نه، آیا باید اذن بگیرد یا نه. و از طرف دیگر پدر و جد پدری قبلا خودشون رو مجاز میدونستن که درباره این پسر یا دختر تصمیم بگیرن، الان نمیدونیم مجاز هستن که درباره اینا تصمیم بگیرن یا نه. این حق را و این ولایت را استصحاب میکنیم. هم درباره مولا علیه این استصحاب جاری است، هم درباره ولی این استصحاب جاری است. این یکی. از طرف دیگر ما شک داریم که این عقد ازدواج گذشته از اینکه شرایط ایجاب، شرایط قبول، ترتب، موالات و مانند اون شرط است، آیا اذن پدر و یا جد پدری هم شرط است یا نه؟ قبل از بلوغ ما احراز کرده بودیم که شرط بود، بعد از بلوغ نمیدونیم شرط است یا نه. شک در ادامه اون شی، شک در شرطیت شی یا مانیت شی با اصل عدم برطرف می شود. اصل این است که بعد از بلوغ شرط نیست، اصل آن است که استقلال ممنوع نیست. ما شک در شرط زائد داریم. شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرط است، چون که شک در زیاده هم به منزله شک در اصل شرط است. تا زمان بلوغ یقینا مشروط بود به اذن پدر یا جد پدری، بعد از اون مشکوک است دیگر. این شک در اقل و اکثر که اکثر رو نفی میکند اینجا هم هست. شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرطیت است، شک در مانع زائد به منزله شک در اصل مانع است. شک در زیاده شرط یا زیاده مانع باز به منزله شک در اصل شرطیت و اصل مانعیت است که اصل عدمه. خب پس از یه طرفی ما استصحاب ولایت داریم، هم مولا علیه حکمش مستصحب است، هم ولی نفوذش مستصحب است. از طرفی هم اصل عدم شرطیت زبان بعد از بلوغ است. فرماشه برون صاحب جوانی است که اینجا استصحاب جاری نیست، گرچه استصحاب اگر جاری باشه مقدمه بر اصل است. استصحاب اصل محرز است، گرچه جز اصول عملیه است اما اصل محرز است و بر اصول دیگر، بر اصالت طهاره و اصالت حلیه و امثال ذالک حاکم است. این شیء قبلا طاهر بود، نمیدونیم الان طاهر است یا نه. قبلا نجس بود، الان نمیدونیم نجس است یا نه. نمیتوانیم به اون کل شیء طاهر حتی چون استصحاب نجاست هست. اینطور نیست که اگر شک در طهارت و نجاست شیء مقطوع و نجاسه سابق شک داشتیم بتوانیم بگیم اصل طهارت است، چون اینجا استصحاب نجاست مقدمه. استصحاب اصل محرز است و اصل عدم مقدم است. لکن مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه نظر شریفشون اینه که اینجا استصحاب جاری نیست، زیرا موضوع فرق کرده. یعنی این شخص قبلا بالغ نبود، الان بالغ هست. بالغ و نابالغ در فضای عرف دو تا عنوان است، دو تا موضوع است. مثل مسافر و حاضر، مسافر و حاضر دو تا عنوانند، دو تا حکم دارند. نمیشه حکم مسافر را به حاضر داد استصحاب کرد، نمیشه حکم نابالغ را به بالغ داد با استصحاب. چون بالغ و نابالغ دو تا موضوعند، جا برای استصحاب نیست، مثل حاضر و مسافر. لذا استصحاب جاری نیست، همون اصل جاری است. این بیان رو مرحوم صاحب جواد اسم الله علیه در جلد 29 صفحه 175 فرمودن. این رو عرض میکنیم تا نقد مرحوم شیخ انصاری مشخص بشه که متوجه کیست. مرحوم صاحب جواد در جلد 29 صفحه 175 دارد که کما اند المشهور فی محل البحث نقلن و تحصیلن بین القدما و المتأخرین سقوط الولایه انهما، یعنی پدر به جد پدری نسبت به سبیه بالغه ولایت ندارد، بل علی المرتضا فی الانتصار و ناصریات الاجماع علیه. این برای آن است که گفته شد به این که این کنه از موارد جا برای اجماع نیست، چون پنج قول در مسئله هست و حتی در اون زمان ها هم که ایشون ادعا اجماع میکنن، در اون زمان هم اقوال متعدد بود و نصوص فراوانی هم هست. چرا ولایت ندارد؟ للاصل الذی لا ینافیه ثبوت الولایت حال النقص باستقر. اصل عدم شرطیت است، اصل عدم مانعیت است. ما شک در شرطیت ولایت داریم، نمیدونیم این عقد با احراز سایر شرایط یه شرط جدیدی هم دارد به نام ولایت اب جد ابی یا نه، اصل عدم شرطیت است. تو اقل و اکثر همینه دیگه، این اصل است. و نمی شود گفت ما ولایت حال صغر را استصحاب میکنیم. چرا؟ ضرورت تغییر الموضوع، موضوع فرق کرده. ولزن تفت الولایت و انها فی غیر نکاح. شما چطور وقتی که دختر بالغ شد در خرید و فروش مستقل است، شما میگید نمیتونید ولایت استصحاب بکنید چون موضوع فرق کرده دیگه. همونطوری که شما ولایت زمان بلوغ را استصحاب نمیکنید برای که موضوع فرق کرده، در مسئله بیع و اجاره و سایر عقود، در مسئله نکاح هم نباید استصحاب بکنید چون موضوع فرق کرده. پس استصحاب ولایت جاری نیست، همون اصل عدم شرطیت یا شرطیت زائد جاری است. لزن تفت الولایت و انها فی غیر نکاح حد تصرف فی بدنها به علاج و نحوهی. خودش خواست درمان بکند یا در مسائل مالی تصرف بکند ولایت ندارد. این خلاصه فرمایش مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 175. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب نکاحشون بدون اینکه نام ببرم می فرمو اینجا جا برای استصحاب نیست، نه برای اینکه چون موضوع فرق کرده استحساب جاری نیست. اگه موضوع